دو برو سه، دوباره سه، بیا دو برو، همین جوری هی
بازی میکنه،
بازی بازی میکنه. بازی بازی میکنی یعنی چی؟ یعنی یه مانعی جلوی تو، مانع نباشه داری 180 تا میری دیگه، داری 200 تا رو پر میکنی میری، ولی وقتی مانع هی باید شما دنده رو عوض بکنی. این سیال میکنه، یه بار 40 تا میری، یه بار 60 تا میری، یه بار 50، هی شما رو سیال میکنه. میاد به لحاظ ذهنی موضوعاتی رو برای شما رسانه بیگانه مطرح میکنه که مجبور باشی بین بین خیلی بد و خیلی خوب مرتب در نوسان و سیالیت حرکت بکنی. این به چه در چه قالبی در واقع اتفاق میفته؟ در این قالب که شما میبینید موضوعاتی رو که مال آینده است ربطی به حال نداره رو میاره با قواعد حال برای شما تفسیر میکنه. آقای دکتر شهیدی، شما انشالله دو سال آینده که خواستی سفر فضا تشریف ببری دوست داری جوراب پای چپت چرنگی باشه. خب شما میگی خب مثلا دوست دارم مثلا این رنگی باشه، مخاطب میگه خب این رنگی، بعد بر نمیگره آقا اصلا دو سال دیگه سفر فضا اصلا شرایط در واقع جز محالاته، حالا من الان گیر دادم رنگ جوراب مثلا پای سمت چپ هم مثلا که چه رنگی باشه. بعد اینجوری میکنه، خب میدونی که الان در حکومت هر کی جوراب پای سمت چپش فلان رنگی باشه رو میکننش زندان. شما کل اون موارد مال فارقی که تا حالا وجود داشته که اصلا تحققش 0% هم نیست برای شما، بلکه کمتر حتی منفیه، یه همه رو ذهن تلمبار میشه. چرا؟ چون جوراب فلان رنگی برای پای چپتو نمیتونی بپوشی. پس ببینید چجوری میاد سیال میکنه موضوع رو. خب از اینجا میگه خب خیلی خوب چیه؟ خیلی خوب اینه که جوراب بتونی بپوشی. خیلی بد چیه؟ اینه که نمیذارن بپوشی. پس حالا باید مبارزه کنی که بپوشی. آقا اول اثبات کن من بعد دو سال دیگه برم فضا، بعد حالا اثبات کن که بعد جوراب من میه. اصلا همه رو بل کن، اصلا فضا نمید میمه جوراب الان پاش باشه. پس ببینید با این فرایند میاد در واقع کار رو مبره جلو. تو مرحله سوم بعد از مرحله دلتا اینها اصطلاح هم میرن روی مرحله که ما بهش میگیم قوس. در قوس ببینید ذهن رسیده به یه نقطه ای که نسبت به موضوعات حاکمیتی شکننده نسبت به موضوعات ضد حکمرانی منعطف میشه. شما یه چوبی رو فرض کنید که لبه بالاییش خشک، لبه پایینیش منعطف باشه. توقع دارید که این انعطافش چوب رو خم کنه، اما به محض اینکه خم کنید لبه بالایی میشکنه چون خشکه، اما لبه پایینی منعطف میشه. این رو اصطلاحا بهش میگن قوس ذهنی که برای مخاطب حاصل میکنه. این قوس ذهنی رو چجوری ایجاد میکنه؟ میگه حالا اون جورابه که به شما گفتم که باید بپوشی که نمیذارن بپوشی، میدونی تولید کنندش کیه؟ آقای فلانی، خیابون فلان، کوچه فلان که الان گرفتنش تو زندانه. یعنی شما 1% هم اگر احتمال میدادی میتونست این جورابو بپوشی، چون تولید کنندش الان تو زندانه
نمیتونی بپوشی.
پس دوباره داره منفی رو منفی هی برات اضافه میشه.
این ضریب میده در واقع به اون منفی نگری ذهن.
حالا ببینید در جشنواره یه فیلم فجر یهو یه کارگردان یه تایید کننده یکی میاد یه کروات میره دستش، رو سره میره دستش، اصلا موضوع رو برمیگردونه. ببینید مشخصا پس جشنواره فیلم فجر امسال لزوما جشنواره فیلم فجر معنی عامش نیست، چون حتی قابلیت مهندسی این موضوعات هم نداره. یا اون خانم بازیگری که تا حالا سکوت کرده بود یهو میره شروع میکنه جیغ و داد کردن، خب اینا خود نشان دادن دیگه. اینها میشه سوژه رسانه‌های بیگانه. یا اون آقایی که نمیدونم مثلا فرض کنید به مناسبت بازی ایران و ژاپن یه برنامه رو برگزار میکنه، دختر خانم یکی دیگر رو هم داره میاره، خود این دوباره میشه یه داستان. یعنی نگاه میکنید میبینید یه مش موضوعات چیپ که هیچ کدومش دغدغه مخاطب معنی عام نیست، اما تبدیل به یک فرکانس سنگین برای ایجاد قوس روی ذهن مخاطب میشه. حالا بالاخره میشکنه یا نمیشکنه؟ اینا همون حکم همون خبری رو دارن که میگه اگر اون جورابه رو می‌خواستی بپوشی طرف که تولید کننده است الان گرفتن دیگه نمیتونی. میگه ببین اینقدر وضع خراب شده که تو جشنواره فیلم فجر طرف میاد این حرفا رو، ببین کار چقدر خراب شده. چرا؟ علتش اینه که وارد مرحله چهارم میشیم. با اصطلاح هم بهش میگیم تهدید مسطح. تهدید به معنی در واقع محدود سازی، واحد در واقع جیمیه. این به چه معناست؟ به این معناست که دایره ذهنی فکر شما رو به شدت محدود، منفعل و غیر قابل بازگشت میکنه و چون این رو در یک قالبی مرتب داره منتسب به شما میکنه، این رو هی داره برمیگردونه. تو این مرحله چهارم جاییه که شما میبینید اینترنشنال، من به ترتیب رو اگه بخوام عرض بکنم، مرحله اول کار بی بی سیه،
درسته،
مرحله دوم رادیو فردا روش خیلی سواره،
یعنی همون منظورتون معکوس کردن زمان،
بله. مرحله دوم رادیو فردا خیلی روش کار میکنه،
درسته.
مرحله سوم دویچه وله خیلی روش فعاله. مرحله چهارم اینترنشناله، یعنی اینها به ترتیب ایفای نقش اینها رو میارن جلو. حالا نکته اینجاست، اینترنشنال این فضای چهارمی رو که ایجاد میکنه یعنی اون محدود کردنه، اون در واقع محصور کردنه، حالا این رو میاره تبدیل به یک قاعده میکنه که اون قاعده از نظر مخاطب باید خاص تلقی بشه. اون خاصه همون خندقه،
یعنی دوره برمیگرده در واقع
خودش
چرخشی داره،
دور ذهنیت خودش رو یه چاله میکنه، ذهنیتش رو محدود میکنه، حالا دوباره تحویل بی بی سی فارسی میده.
درسته.
اینجا وقتی که تحویل اتفاق افتاد گردش حاصل میشه. بی بی سی اینجا میاد چیکار میکنه؟ حالا شما میبینید که میاد حتی گزارشگر من و تو رو میاره دوباره با مدل همون شهروند خبرنگار خودش تبدیل به یک استاندارد میکنه، حالا تحویل مجدد میده. این رفت و برگشت یه بار، دو بار، سه بار که روی موضوعات این تیپی اتفاق میفته مخاطب میگه پس درست است، دیگه دنبال صحت سنجی ماجرا
نمیره، اعتبار سنجی رو میذاره کنار.
احسن، پس خندق حصر در پی داره، ذهن محصور قاعدتا ذهن منفعل شده یه بیرمق شده است،
ذهن پرسشگری نیست در باید.
احسن، از اینجا به بعد دیگه شما با این مخاطب هر کاری بخواید بکنید، شما میبینید که تو کامنتاشون، تو گزارش هایی که میدن، توی تیکه برداری هایی که میکنن، توی این گردش کاری که ایجاد میکنن قابل رؤیت.
بله، خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر داوودی. در پی اون هستیم که اگر امکانش باشه ارتباط تلفنی، بله ظاهرا امکان پذیر نیست و ارتباط تلفنی با آقای آقاتقی. آقای دکتر داوودی، خب اگر بخوایم حالا یک در واقع نگاهی داشته باشیم به نوعی به قول اونور یا اپلای کنیم یا به نوعی اعمال کنیم همون دیدگاه حالا تئوریکی که شما مطرح کردید، این چرخه‌ای که رسانه‌های بیگانه با تقسیم کاری که دارن روی ذهن مخاطب کار میکنن، حالا خندق ذهنی که ایجاد میشه و در نهایت هم تهدید ذهن و حصر ذهنی که باعث میشه در واقع اون انگاره های جدیدی که بهش تزریق میشه رو به نوعی بپذیره یا حداقل زمینه بیشتری فراهم بشه برای پذیرش ذهن مخاطب. الان ما به هر حال در بحث پیروزی انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستیم، به نظر میاد که به نوعی حالا همین رویکرد رو ما نسبت به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در واقع این حالا به نوعی ایجاد یک حفره ذهنی رو ما داریم که گویا اساساً اون هویت اصلی ایرانی، هویت اصلی دینی به نوعی توهیسازی میشه توسط رسانه‌های بیگان، حالا چه بحث حجاب باشه، چه بحث حالا حضور یک فرد با استانداردهای غیر حالا اسلامی باشه در یک برنامه باشه، یا حضور یک بازیگر یا فیلمساز یا غیر فساد که به قول شما مسائل حاشیه هستن، اما گویا اینها به نوعی کمک میکنه به همون ایجاد حفره ذهنی یا به نوعی بستگی و فروبستگی ذهن مخاطب که بتونه پذیرای حالا نرمهای جدید و هنجارهای جدیدی باشه که حالا به قول شما در یک قالب خیلی آرمانی اصلا دست نیافتنی هم، شاید حتی در جهان غرب هم در اون حد ما اصلا شاهدش نیستیم، واقعا نیستیم، به مخاطب ارائه میشه حالا با عناوین دهان پر کن و یک سری ادبیات بلاغی و نمیدونم خود ساخته حالا لیبرالیسم و نو لیبرالیسم و نمیدونم دموکراسی و گذار و نمیدونم مسائلی که به نوعی در واقع دموکراسی حراست شده و امثال اینها هست. این رو ما میبینیم که به مناسبت همین ایام دهه فجر و همینطور نزدیک شدن به انتخابات انگار بیشتر شده در ادبیات رسانه‌ها، هرچند به طور مستقیم هم پرداخته نمیشه. البته دقیقاً تایید همین صحبت شماست که اون چرخ است دیگه، شاید قبلا مستقیما می اومدن این موضوعات رو مطرح میکردن یا ضربه میزدن، ولی الان گویا در قالب اون چرخه ذهنی و ادراکی که مخاطب رو درگیر میکنن میپردازن. شما این رو چگونه میبینید؟
ببینید دو سه تا مسئله خیلی مهمه. بله. که ما راجع به فضای نگاه رسانه های بیگانه به مسئله تحت عنوان انقلاب و فرا انقلاب داشته باشه.
بله.
ببینید رسانه های بیگانه اساساً تمام کارکردشون اینه نگذارند انقلاب از حد فاصله 57 تا 59 به بعد گسترش پیدا کنه.
این در واقع ترمز انقلاب رو کشیدن.
احسن، پیشا انقلابی دارن به مسئله نگاه میکنند نه پسا انقلابی. برای همینه که شما میبینید مرتباً از هر 10 تا پیامی که صادر میکنن 8 تاش مال قبل انقلابه، 2 تاش اگر هم راجع به انقلابه داره انقلاب رو منفی میکنه نسبت به آینده.
درست.
پس ما انقلاب رو یه شاهین مرکزی بگیریم.
بله.
یه قبل موضوع رو داریم، یه بعد موضوع رو داریم. اساساً رسانه‌های بیگانه بعد از انقلاب رو با تعابیر و تفاسیر قبل از انقلاب مرتباً
می‌سنجن.
نقش زن. شما بله. زن رو که نگاه می‌کنید همچنان سخنرانی فرح در فرح پهلوی در جمع مثلا تعدادی از دانش آموزا.
درست.
همچنان که نگاه میکنید مثلا رو 3-4 تا از مثلا گزار موضوعات خانوم ها بیشتر اینها مانور نمیدن. راجع به مثلا جنتلمنی که میخوان بیان صحبت بکنن، جدا از اینکه آقاشون خیلی جنتلمنه، از اون طرف میان در واقع حالا به تعبیر اونه که میگفت سمیه نرو، این میگه فره نرو. همش میبینید راجع به مثلا شلوار پاچه پاکتی و فرانسه صحبت کردن و انگلیسی صحبت کردن و اینهای محمد رضا پهلوی دارن صحبت میکنن. هر کدوم اینها رو که شما نگاه میکنید میبینید که دارن مفاهیم روز رو با مصادیق دیروز برای بلده. امروز مرتباً بیان میکنن. خب شما وقتی که نگاه ایدئالیت که برای آینده است شد واپسگرا، اساساً معنی توسعه، معنی تمدن، معنی پیشرفت اصلا قاطی میشه.
درسته.
ببینید رسانه‌های بیگانه رو ما خیلی دقت داشته باشیم. ما با یه تعداد وبلاگ در به داغون مثلا دوزاری طرف نیستیم.
نیست. درسته.
همونقدر که البته عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارن، اما همونقدر هم حرفه‌ای عمل می‌کنن. طرف دیگه ببین نگاهی که الان یک مخاطب داره به چه ایرانی است؟ به کدام ایران است؟ در کدام ایران است؟ به وسیله کدام ایران است؟ شما این 4 تا پیام رو مرتبا توی مفاهیمی که رسانه‌های بیگانه منتشر میکنن میبینید. حالا برای مخاطب هرچه مصداق در داخل عینی‌تر، مفهوم ایران فلج، ایران فشل، ایران دارای لکنت در واقع عینی‌تر.
درست.
پس بنابراین این رسانه بیگانه یه چیز رو فراموش نکنیم آقای دکتر، که البته خود شما حاضقه و ممحض نسبت به این موضوع هستید. رسانه های بیگانه اساساً مفهوم رو خلق میکنن، منتظر الساق مصادیقش در داخل میمونن.
درسته. یعنی از قبل مفاهیم رو دارن، فقط دلیم. در پی و در رصد این هستن که کوچکترین مسئله اتفاق بیفته و بشه به نوعی اتصال برقرار کرد.
اصلا مفهوم. پس اون چیزی که ما اینجا در واقع برامون حائز اهمیت اینه که بدونیم گرانیگاه رسانه بیگانه از آینده مطلوب چیه؟ آینده مطلوب ایران یعنی نبودن این حکومت یا حکمرانی، این نوع سیستم بر مبنای اتفاقات دیروز.
درست.
شاخصه های دیروز، گزاره های دیروز و و و و همه این وهایی که در واقع وجود
داره. یعنی واپسگرایی ذهنی در واقع.
حالا این واپسگرایی بدترین حالت اینه که مدرنیته، تجدد، توسعه، پیشرفت میاد و در واقع عنوان میشه. یه کمپینی هست راه افتاده خیلی جالبه، حکی میاد میگه که من مثلا در کرج زندگی میکنم، میاد خصوصیاتو میگه، من در کالیفرنیا زندگی میکنم، یه سری اتفاقات کالیفرنیایی رو در واقع میاد میگه، یا یه سری تحولات و رویدادها رو در واقع میاد بیان میکنه.
بله.
شما نگاه کنید اینها همون در واقع صدق گویی هاست دیگه، اینها اوریان گویی هاست که مثلا طرف رو، من یه دانشجوی بود ازش سوال میکردم که خب مثلا حالا فلانجا رو چطور دیدی، میگه استاد آسفالتاشون هم اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی اصلا آسفالتاشون هم خارجیه. میگه خب مثلا تو آلمان آسفالتش هم خارجیه، خب معلومه آسفالت خودش دیگه. بعد یه ویدئوی بعدش منتشر شد که من مثلا در برلین زندگی میکنم، این آسفالت این خیابونه، ببین این نه ماییم نه اونه نه اون یکی،
درسته
کاملا بی‌طرف. آقا بیا ببین این آسفالتی که الان شما دارید مثلا اینجا خارجه، منم تو اینجا زندگی میکنم اینم آسفالتشه، من تو لندن زندگی میکنم اینم آسفالتشه. طرف تو یک بزرگواری رفته که از این کشورهای اروپایی تو یکی از این شهرهاش، میگفت خیلی خوبه. گفتم دقیقاً چی خوبه؟ گفت اینجا هوا همش گرفته است، اصلا آدم همش حالت مثلا عاشقانه داره. گفتم که الان این هوای عاشقانه مثلا 24 ساعته رو، خب شما تشریف فرید جاده 2000 3000 ایران هم برید 24 میتونی توش قدم بزنی. این چه شاخصیه مثلا تو الان داری به ما در واقع تو این فضا میدی. بنابراین ببینید همه اینها داشته باشید، یا دیگه تهش مثلا میخواد بگه شمال، باز فیلم فارسی میگه آینده، مطلوبیت آینده یعنی سوار شدن بر مفهوم دموده شده، از بین رفته، نابود کننده گذشته.
درسته.
برای همینه که خیلی دقت داشته باشیم، واپسگراترین موضوعات نسبت به انقلاب، نسبت به جمهوریت، نسبت به مردم رو همین بی بی سی فارسی با زیباترین
تعابیر
با شکیلترین گزاره ها و بعدن با پررنگ و لعابترین مجریاش میاد بیان میکنه که شما هیچ رقمه تو ذهنت خدشه وارد نشه که بابا این داره از یک مفهوم 100% واپسگرا صحبت میکنه.
درست.
طرف میگفتش که یه پیجی بود داره که از این شبکه های اجتماعی ماشین میفروخت، الان هم داره ماشین میفروشه، یه کادیلا که مثلا مال 60 سال پیش آورد، یه کادیلاک آوردن براتون دکتر، یه جوری این کادیلاک رو توصیف کرد چنده و 6-7 تا کمپانی عالی دنیا دوره هم جمع شدن ساختن، قشنگ تعریفش کرد. گفت حالا میدونید لذت این کادیلاک تو چیه؟ خودش توضیح میده، تو مصرفشه.
مصرف بنزین،
یه باک بنزین میزنی دو تا خیابون میری بنزین تموم میشه، این چه لذتی داره. بعد کامنت ها رو که میخوندیم میدیدیم که آقا چیه مثلا دوتا خیابون میره ماشین. بعد اون یکی ما دو تفسیر کرده بود، میدونی چرا لذت داره؟ چون وقتی وسط چهارراه وای میسی مردم میان کمکت میکنن ماشین رو بزنی کنار، این نشانه همبستگیه. آقا نشانه همبستگی چیه؟ نشانه همکاری چیه؟ یارو ماشین رو داره بهت میفروشه، مال خدا ساله پیش، اصلا معنا نداره این موضوع. ولی ببینید یه ماشین پرمصرف به درد نخوره 8 سیلندر نمیدونم فلان و یه جوری جذاب تعریف میکنه که طبعا. نقصش میشود زیباترین
فایدهش.
بعد طرف هم نشسته بود توش، گفت این جوری که شما میتونی توی این ماشین لم بدی، خدا وکیلی هیچ جا نمیتونی لم بدی. این همون نوع تعبیر واپسگرایی است که رسانه‌های بیگانه نسبت به مفاهیم انقلاب دوست دارن کاور کنن و تحلیل.
دقیقاً. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داودی. ظاهراً ارتباطمون مجدداً با آقای دکتر آقاتقی برقرار شده. آقای دکتر احتمالاً صحبت‌های آقای دکتر داودی رو شنیده باشین. صدای ما رو دارید آقای دکتر؟ آقای دکتر آقاتقی صدای بنده رو دارید؟ من صدای شما رو ندارم.
خب
بله، خب آقای دکتر داودی با شما ادامه میدیم. حالا این نکته خیلی جالب بود. من به نظرم اینجوری رسید که به نوعی رسانه‌های بیگانه حالا با اون پوشش شبکه‌ای و تقسیم کاری که دارن اصلا مرزهای فضا و زمان رو به نوعی در هم میآمیزن و اینو سرگشتگی در ذهن مخاطب ایجاد میکنند. یعنی هم در واقع بحث زمانی هست که خیلی این جالب هست که در واقع مفاهیم روز با مصادیق دیروز سنجیده میشه و برای امروز کاربردی تداعی میشه و خیلی هم حالا مفاهیم هم هست که در این زمینه مورد توجه قرار میگیره تو برنامه های مختلف که شاید بخش عمدهش هم بی بی سی باشه که حالا اون قسمت مفهوم سازی رو بیشتر انجام میده. بحث توسعه هست، بحث تجدد، بحث آزادی، دموکراسی و مسائل از این قبیل. در حالیه که ما میدونیم که حتی خود مسئولان اون زمان هم مزعن بودند قطعا به این موضوع که بسیار از برنامه های توسعه که همون زمان هم بود با شکست مواجه شد و اساسا شاید یه بخشی رفرم هم که میخواست در اون مقطع انجام بشه برای همین بود. نکته ای که در واقع اینجا به ذهنم من میرسه این هستش که در واقع بحث انتخابات که پیش روی ما هست و ما با اون روبرو هستیم، بله امروز شاهدمون هستیم، گویا اینجا هم به نوعی رسانه‌های بیگانه تلاش دارن با این در هم ریختگی و از در واقع مخاطب رو با سرگشتگی زمانی و مکانی حتی به نوعی روبرو کردن تلاش دارن که بحث انتخابات رو هم به نوعی حالا اساساً به قول شما فارغ از موضوعیت بکنن. یعنی حتی شاید دیگه واژه به حاشیه بردن هم خیلی درست نباشه. اساساً با همین روی کردی که شما گفتید به نظر میاد بیشتر این هست که در واقع با یک عملیات شناختی به نظرم میاد بیشتر این روی کرد تعقیب میشه که فاقد در واقع موضوعیت بکنن انتخابات رو و شرکت در انتخابات رو. و این در حالیه که اساسا من ندیدم که در مجموعه این برنامه به خصوص توی هفته ها و ماه های اخیر درباره انتخابات در گذشته، یعنی در زمان رژیم پهلوی و نحوه اون و کارکرد انتخابات اون زمان صحبتی بشه و اینکه نقش مردم و یا رقابت و یا حتی مشارکت در اون مقطع چگونه بوده. این رو آقای دکتر شما چگونه می‌بینید؟
ببینید دکتر، اساساً رسانه‌های بیگانه یک کاری رو راجع به رژیم پهلوی انجام دادن که به نظرم جای تأمل داره. یعنی متدشون متد قابل تأمل و توجهیه. الان هر کسی رو شما از هر مخاطبی بپرسید که پهلوی و انتخابات، اساساً تو ذهنش گزاره‌ای
بله
تحت عنوان ضرورت برگزاری انتخابات در دوران پهلوی رو شما نمیبینید.
دقیقاً.
یعنی شما هر چقدر بگیری بگی انتخابات و پهلوی، آقا اصلا انتخابات چنین بوده، انتخابات چنان بوده، اصلا مخاطب حسی و سیگنال نسبت که اصلا مگه پهلوی به انتخابات نیاز داشت؟
یعنی همون سرد شدن و سرد کردن مخاطب
اصلا، و اصلا خارج موضوع با مخاطب صحبت کردنه.
درسته.
اما به محض اینکه مسئله انتخابات در ایران مطرح میشه، رسانه بیگانه چیکار میکنه؟ میگه میخوای در یک شورش مدنی سهم داشته باشی؟
بله.
نسبت به انتخابات اینجوری که من میگم رفتار کن. پس ببین اصلا مسئله انتخابات یعنی مردمی بودن حکومت در پهلوی رو سالب به انتفاع میکنه.
دقیقا.
مخاطب اصلا اون رو موضوع
نباید بهش فکر کنه.
احسن. از این طرف انتخابات و نسبتش با من مخاطب رو تعبیر و تفسیر به سهامداری در شورش میکنه از نوع مدنیش. ببینید کاری که رسانه‌های بیگانه میکنند اینه. پس چجوری پهلوی رو کاور میکنند، چجوری جمهوری اسلامی رو در معرض قرار میدن.
درست.
حالا مخاطبی که برای پهلوی هیچ حقی اصلا هیچ نسبتی با انتخابات قائل نیست، نسبت خودش با انتخابات رو شورش میدونه.
دقیقا.
پس ببینید چقدر فرایند رو اینها میان ایستگاهی میکنن، متمرکز میکنن و نقطه گذاری شده حرکت میکنن که حالا شاید این در بعدها بیشتر بشه راجع بهش صحبت.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داودی. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های امواج شبهه رسیدیم. امروز همونطور که مستحضر بودید در خدمت جناب آقای دکتر داوودی و همینطور ارتباط تلفنی با آقای دکتر آقاتقی داشتیم، صاحب نظران حوزه رسانه هستند و به موضوع تردد در زمان تا توقف در موضوعات در قبال انقلاب اسلامی پرداختیم. در این زمینه خب رویکرد چرخه‌ای رسانه‌های بیگانه در زمینه ایجاد خندق ذهنی و حصر و محدودیت ذهن مخاطب و تهدید اون مورد توجه قرار گرفت و نوع نگاه و انگارسازی رسانه‌های بیگانه در زمینه ارتباط برقرار کردن بین گذشته، حال و آینده در واقع با یک نگاه نقادانه و موشکافانه مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مفاهیمی مثل توسعه، تجدد، آزادی، دموکراسی و غیره در ادبیات رسانه‌های بیگانه از منظر هدف و رویکرد مورد توجه قرار گرفت. همچنین ضمن تشکر از آقای دکتر داوودی از آقای دکتر آقاتقی که به رغم عدم امکان حضور در برنامه ارتباط تلفنی با ما داشتن کمال تشکر و امتنان رو دارم. مضافاً از تمام شما همراهان عزیزی که گوش دادید به ما یا ما رو مورد نقد قرار داده و میدید کمال سپاس رو دارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. امواج شبهه رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو به یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک عرض میکنیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.
شکر آید بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد سبند و حبس در آید عمر فساد و ستم دگر به سر آید چشم یزید زمان زهد به در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دیر چو بیرون رود فرشت در آید دیر چو بیرون رود فرشت در آید بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید
یک بار دیگه گرامی می‌داریم، ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو